برتر شو.
برتر شو.
به نام خدایی که راه رو حتی در سخت‌ترین پیچ‌ها نشون میده. سلام به همه شنونده‌های همراه. امروز قراره از فرصت‌ها بگیم در برتر شو. هیچ تلاشی بی نتیجه نمیمونه اگر با راهنمایی همراه باشه. در خدمت آقای مهندس هیراد زاکر هستیم، مشاور 9 تا از رتبه‌های تک رقمی کنکور که خودشون زمان کنکور فیزیک رو 100 زدن و الان مدیر آموزشگاه هیراد هستن. و از راهنمایی های ایشون قراره که حسابی استفاده کنیم. آقای مهندس زاکر سلام به شما، خوش آمدید.
به نام خدا، منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما سرکار خانم نجفی و همه شنوندگان خوب رادیو ایران، در خدمتتون هستم.
متشکرم. سریع میریم سراغ اولین پیامک. دوست عزیزی گفتن که دخترشون 12 از اول تابستون شروع کرده خوندن برای کنکور، ولی ترازهاش پایینه. الانم میگه که درسایی که قبلا خوندم یادم رفته و به امسال نمیرسم، میخوام پشت کنکور بمونم. از شما نظر و راهنمایی خواستند. به نظرتون امسال هیچ شانسی نداره؟
به هیچ عنوان پشت کنکور نمونند. ببینید، برای کنکور 405 ساله 11-6 تا درسش تأثیر داره، ولی 406 میشه 12 تا درس. یعنی مجبورن برن کل 12 تا درس 11 امتحان نهایی بدن، ترمیم معدل 12 هم انجام بدن، حجم کار خیلی بیشتر میشه. از طرفی امسال میرسن، تو همین مدت محدودم هم میرسن، البته نه با هر منبعی. ببینید، تنها راهی که الان وجود داره طرح 100 روزه‌ایه که ما آماده کردیم. ما تو این طرح فرضمون بر این بوده که داوطلب الان صفر مطلقه، هیچی بلد نیست، هیچ کاری نکرده، که اینطور نیست، بالاخره درس خونده، ولی ما فرضمون بر اینه داوطلب صفره. میخوایم فقط تو 100 روز اون رو از صفر به 100 برسونیم، یعنی تمامی مطالب کتاب درسی بدون هیچ حذفیاتی باش کار بشه. به همین خاطر با بهترین استادای کشور که معروف ترین کتابای تستو نوشتن، تدریسای بسیار حرفه‌ای رو براشون آماده کردیم. خب استاد اومده اولا از پایه درس داده، یعنی ریاضی از اتحادای نهم شروع کرده، هم تشریحی درس داده برای امتحان نهایی، هم روش های نیم خطی خطی تستی برای کنکور بهتون یاد داده. از طرفی خیال ما راحت راحته رو همین مباحث شما مسلط بشی و رو جزوه ما یک دونه سوال جدید تو کنکور نمیبینی. چطور این ادعا رو میکنیم؟ چون از سال 99 تا همین کنکور 404 به لطف خدا هر ساله تو کنکور تطابق 100 داشتیم. هر عزیزی پیامک بده تمامی تطابق سوالا رو میتونه ببینه. تک تک تستا رو با آدرس و شماره سوال نشون دادیم. این تست کنکور مشابهش تو کدوم صفحه جزوه بوده. بله. پس تدریس ها انقدر کامله، اما حجمش هم عاقلانه است. روزی 4 از زمانتون رو بدید به ما، فقط تو 100 روز کامل تموم میکنیم. حالا مشاور رتبه برترم براتون میذاریم، چون فقط تدریس خالی فایده ای نداره. میاد برنامه درسی شما رو شخصی سازی میکنه بر اساس پایه درسی و بر اساس هدف گذاریتون. بعد شما هر روز گزارش کار میدی، هر هفته میاد برنامه رو تغییر میده.
بله.
روش مطالعه رو درست میکنه. هم آزمونهای شخصی سازی شده داریم، هم آزمونهای جامع شبیه ساز. مشاور روانشناس و کارشناس تغذیه هم در کنار شما خواهد بود. این طرح 100 روزه کمک میکنه حتی اگر صفرم باشی تو همین مدت زمان به اوج برسی. مثل بهنام سرلک که پزشکی تهران قبول شد، آریان علوی پزشکی تهران قبول شد، آرشا سلیمانی پزشکی شهید بهشتی، محسن ستوده داروسازی تهران. تا صبح میتونم براتون مثال بزنم از بچه‌ای که با طرح 100 روزه بهترین رشته رو تو بهترین دانشگاه قبول شده.
بسیار عالی. باید فرصت ها رو غنیمت شمرد، اما باید با شما هم تماس گرفت.
خواهش میکنم.
چجوری؟
عزیزان کافی عدد 7 رو به سامانه که الان میگم ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه، زیر 24 ساعت با شما تماس میگیریم، هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملا هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیام بدن 60% تخفیف برای ثبت نام طرح 100 روزه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو پیامک کنید به 1000 2797.
ممنون و متشکرم از شما آقای مهندس هیراد زاکر.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
خب در این قسمت از برنامه اجازه بدین این پیامک رو بخونیم. گفتن که دخترشون 11 امتحانات ترم اولش رو خراب کرده و خیلی نگران امتحانات نهاییشن. از طرفی نگرانن که برنامه‌های شما با مدرسه تداخل داشته باشه. راهنماییشون بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، اولا برای ترم اول ناراحتی نکنن چون هیچ تأثیری تو کنکور نداره، اما ترم دوم بچه 11 ها میشه مرحله اول کنکور. 12 تا درس امتحان نهایی میدن، 20% تأثیر مستقیم داره و خدای نکره یه درس ما خراب کنیم کل 12 تا درس رو دوباره بعد امتحان بدیم. کی؟ خرداد سال 12. 11 تا درس هم اونجا. اینا هم بهش اضافه شه 23 تا امتحان بعد تو 30 روز بدیم که خیلی کار سختی میشه. من 11 بعد تمام توانمو بذارم امسال معدل بالای 19 بگیرم. چرا؟ چون درسته تو امتحان نهایی معدل 20 نداشتیم، درسته میانگین کشور 9 خورده‌ای بوده،
بله،
بیش از 50,000 تا بالای 19 داشتیم، از اونا نباید عقب بیافتیم. الان من صفرم، چیکار بکنم معدل بالای 19 بیارم؟ طرح 100 روزه‌ای که ما آماده کردیم. بچه‌ها 11 دو تا نکته رو باید توجه کنن. استادای ما که بهترین استادن و معروفترین کتابای تست نوشتن، اومدن اولا مفهومی درس دادن. مفهومی یعنی چی؟ یعنی تو ریاضی، فیزیک، شیمی ما صدها فرمول داریم. اگر بخوایم اینا رو حفظ کنیم، قطعاً قاطی می‌کنیم چون خیلیشون شبیه همه. فشار مایعات روجیه چه، پتانسیل گرانشی ام جی اچ، قاطی می‌کنیم، جابجا می‌نویسیم. استاد ما توضیح داده چرا پی میشه روجیه اچ، این از کجا اومده. داوطلب خودش بتونه فرموله به دست بیاره. تو زیست فقط خط به خط کار نشده که، تمام قیدا، کلمات مشابه، عکس گزارای کتاب درسی، نکات مستتر در دل شکلای کتاب، همه کار شده.
بله.
و نکته دوم، فقط 11 کار نمیشه، تابع 11 مگه ادامه 10 نیست؟ من تابع 10 بلد نیستم، چجوری میخوام 11 بفهمم؟ مثلثات هم همینطور، آمار احتمال هم همینطور، استوکیومتری شیمی هم همینطور. ما اومدیم از پایه پایه ریاضی از اتحادای 9، عربی رو از صرف فعل 7 شروع کردیم تا سخت ترین سوال 11. تدریس ها کامله، بعد حجمش به گونه ایه روزی 2 ساعت از زمانش رو داوطلب 11 بده به ما، تو 100 روز تموم میشه کامل. حالا یعنی روزی 2 ساعت درس بخونیم؟ نه، مشاور رتبرتر هم رشته با خودت هم برات میذاریم، بهت برنامه درسی میده. روزی 2 ساعت مال آموزش، بقیهش تمرین کردن، حالا به هر حال رفع اشکال کردن، جمع‌بندی کردن. مشاور برنامه درسی شخصی میده، هر روز گزارش کار داوطلب رو بررسی میکنه، هر هفته برنامه تغییر میکنه، روش مطالعهشو درست میکنه، آزمون‌های شخصی سازی شده، آزمون‌های جامع شبیه ساز امتحان نهایی در اختیارش خواهد بود، حتی مشاور روانشناس و برنامه تغذیه. هر عزیزی از 11 شروع کنه میتونه به رتبه‌های خیلی بالا فکر کنه. مثل آریان آور از 11 با ما همراه بود، رتبه 6 کنکور شد. چرا شما نتونی؟
قطعاً میتونن، ولی اگر با شما تماس بگیرن و از راهنمایی‌های شما استفاده کنن، چجوری باهاتون ارتباط برقرار کنن؟
خیلی ساده است، عدد 7 رو به سامانه‌ای که میگم ارسال کنی، شماره‌تون ثبت میشه و ما خودمون زیر 2400 با شما تماس میگیریم. هم با داوطلب هم با اولیای بزرگوار کامل صحبت میشه، کاملاً هم رایگانه. 100 نفر اولی هم که زودتر پیامک بدن، 60% تخفیف برای ثبت نام طرح 100 روزه تقدیمشون میشه. عدد 7 رو همین الان پیامک کنید به 1027 97.
خب آقای زاکل، شما اصلا برای 8 و 9 ها برنامه دارین؟
حتما. ببینید، سال انتخاب رشته است، بعد تمام رشته ها فرصت های شغلش رو با جزئیات بشناسیم، این کار رو حتما براشون انجام بدیم. 2، امتحان نهایی دارن، نمرات اون امتحان نهایی که هماهنگ کشوریه و دیگه سوالاش از جزوه معلم نمیاد، تعیین میکنه من کدوم رشته رو میتونم بخونم. من نباید بگم فلان رشته رو دوست دارم، نه، بعد نمره اون رشته رو بیارم تا بتونم اون رشته رو انتخاب کنم. تمام درس رو بهترین استادای کشور برای نهایی باهاتون کار میکنیم.
بله. سه،
آزمون تستی تیسوشان و نمونه دولتی. میدونیم 80% رتبه برترهای کنکور امسال از مدارس تیسوشان بودن، خیلی باید جدی بگیریم. تمام درس‌ها رو تستی باهاتون کار میکنیم، هوش و استعداد تحلیلی هم کامل بهتون آموزش داده میشه. برای اینکه همه این کارو براتون انجام بشه، کافی عدد 7 رو به سامانه‌ای که میگم ارسال کنید، زیر 2400 باهاتون تماس میگیریم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
براتون آرزوی موفقیت داریم. خدا نگهدار.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
وقت.
ایران در دهه‌های اخیر با استفاده از توانمندی‌های داخلی و بهره‌گیری از تجربیات تاریخی خود توانسته است در زمین‌های مختلف علم و فناوری پیشرفت چشمگیری داشته باشد. این کشور با وجود محدودیت‌های بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی توانسته است در حوزه‌های مختلف علمی به یکی از پیشروترین کشورهای منطقه تبدیل شود. این پیشرفت‌ها نشان‌دهنده توانایی ایران در مقابله با چالش‌های بزرگ و استفاده از فرصت‌های موجود است. علم و فناوری به عنوان یکی از ستون‌های اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناخته می‌شود. با توجه به نقش مهم این کشور در منطقه و جهان، پیشرفت‌های علمی و فناوری که ایران به دست آورده است، به عنوان یکی از عوامل کلیدی قدرتمندی و استقلال اقتصادی آن تلقی می‌شود. در برنامه امروز دستاوردی دیگر از توانمندی‌های علمی کشور را بشنوید. ایران در جمع 4 کشور سازنده ژنراتور هیدروژن جهان است. مهندسان با ساخت ژنراتور 376 مگاواتی هیدروژن خنک، ایران را پس از آلمان، آمریکا و ژاپن در فهرست 4 کشور دارای این فناوری قرار دادند. خبر خوب این که در میانه تحریم‌ها و محدودیت‌های فنی، مهندسان ایرانی ساخت نخستین ژنراتور 376 مگاواتی هیدروژن خنک را به پایان رساندند. جناب آقای مهندس محمد رضا شکری، مدیر عامل شرکت دولتی ژنراتور مپنا.
شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا پارس توانایی طراحی و تولید انواع ژنراتورهای صنعتی و نیروگاهی رو داره. از 2.5 مگاوات تا قبل از این و الان تا 376 مگاوات انواع اقسام ژنراتورها رو طراحی و ساخت میکنه و در واقع این ژنراتور بزرگترین نوع ژنراتور تولیدی در کشوره. این جنراتور ویژگی‌هاش اینه که با توجه به اینکه از سیستم خنک‌کن هیدروژن استفاده می‌کنه به عنوان سیال عامل خنک‌کن، راندمان بسیار بالایی داره، حدود 99% راندمان این جنراتور هست. یعنی ما انرژی مکانیکی رو با 1% تلفات به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کنیم. ما در نیروگاه‌های گازی و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بخار می‌تونیم از این جنراتورها استفاده بکنیم و میشه گفتش که الان در رابطه با قراردادمون با نیروگاه جنوب 2 هست و برای سیکل ترکیبی این جنراتوری که الان ساخته شده در واقع با توربین بخار کوپل میشه و برای در واقع در سیکل ترکیبی استفاده میشه. در حالت کلی ما در نیروگاه سیکل گازی و سیکل ترکیبی 3 جزیره مهم داریم. جزیره توربین که انرژی شیمیایی سوخت رو تبدیل به حرکت میکنه، انرژی مکانیکی ازش دوران به وجود میاره. در جزیره ژنراتور که این موضوع بحث ما هست که اتصالش با توربین برقرار میشه، در واقع میشه گفتش که این حرکت مکانیکی به انرژی الکتریکی تبدیل میشه. جزیره سوم هم سیستم کنترل این نیروگاه، یعنی یک نیروگاه میشه که با 3 جزیره مهم تشکیل شده. البته تجهیزات بسیار پیچیده‌ای داره نیروگاه‌ها، میدونید تو لبه تکنولوژی هست. من دیگه خیلی وارد جزئیات نمیشم. 3 جزیره مهمش رو عرض کردم که الان داریم راجع به جزیره ژنراتور صحبت میکنیم. به هر حال هر چقدر ژنراتور بزرگتر باشه و توان بیشتری رو تولید بکنه، راندمان بالاتری داره و توربینی که به اون کوب میشه هم سوخت کمتری مصرف میکنه. یعنی مجموعاً این توربو ژنراتور کلاس F که در اصطلاح ما کلاس F به خاطر راندمان بالاش، میشه گفتش که بهینه تر میکنه سوخت رسانی رو و مصرف سوخت رو در نیروگاه کشور و آلودگی رو به تبع خودش.
این این جنراتور که مطابق با استانداردهای IEC و ISO ساخته شده، نه تنها 88% توان خروجی بیشتری نسبت به جنراتورهای هوا خنک همردی خود دارد، بلکه به علت استفاده از فناوری خنک‌کاری با هیدروژن بهترین گزینه برای اتصال به توربین‌های گاز و بخار در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی است. آقای مهندس محمد رضا شکری،
این تکنولوژی ویژه و خاصی است و استفاده از اون توانمندی‌های خیلی و نیروهای بسیار قابلی رو می‌طلبه. ما تو مجموعه خودمون بالغ بر 150 نفر دانشمند داریم که از سطوح در واقع علمی بالایی برخوردارند که تونستیم این دانش رو جذب بکنیم و به یک محصول تبدیل بکنیم. ما تو لبه تکنولوژی در حوزه برق داریم کار میکنیم، لذا برای مجموعه ما که ما رو نمایی کردیم از بزرگترین جنراتور هواخونک کشور که اون 238 مگاوات قدرتش بود قبل از این جنراتور، یعنی ما دانش فنی اینو داشتیم که در واقع میشه گفتش که الان هم به کشورهای منطقه داریم جنراتورهای خودمون رو، خدمات خودمون رو ارائه میکنیم. لذا برای ما این امکان پذیری و این قابلیت وجود داشته که ما با توجه به این که طراح جنراتورهای مختلف هستیم بتونیم این دانش رو جذب کنیم و تبدیلش کنیم به یک محصول ارزنده که بتونه هم توان بالایی رو از خودش بروز بده، هم این که راندمان بالایی رو برای جلوگیری از به هدر رفتن منابع طبیعی کشور. این امکان برای ما وجود داره با کیفیتی معادل در واقع کیفیت کشوری مثل آلمان، در واقع این جنراتور رو به دنیا صادر بکنیم. البته جنراتور به تنهایی نیست، باید جزیره توربین و سیستم کنترل هم در واقع این سیکل رو ببنده. مجموعاً این سه جزء مهم هستن که میتونن برق رو در واقع تولید بکنن. وزن این جنراتور حدود 350 تنه. مشابهش از نوع آلمانی در نیروگاه جنوب دو نصف، این اولین جنراتوری که ساخت ایرانه و انشاءالله تو مدار میاد.
طراحی دینامیک روتور این جنراتور با اعمال استانداردهای دقیق ISO ارتعاشات حین کار را به حداقل رسانده و عمر مفید دستگاه را افزایش داده است. چالش اصلی حفظ آببندی کامل جنراتور در برابر نشت هیدروژن بود که مهندسان با انجام تست‌های پیشرفته نشتی سنجی و بهره‌گیری از سامانه‌های آببندی چند لایه این مانع را پشت سر گذاشتند. آقای مهندس مهرداد عربزاده، رئیس گروه الکتریک شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی،
در فرایند تولید برق در نیروگاه‌ها زنجیره‌ای از تجهیزات با هم در ارتباط میشن تا در نهایت این انرژی الکتریکی تولید بشه و تحویل شبکه داده بشه. این مجموعه شامل خوب اون مجموعه بویلر یا محفظه احتراق میشه که انرژی شیمیایی را به انرژی در واقع مکانیکی تبدیل بکنه و جنبشی، و مجموعه توربین که این انرژی مکانیکی رو در واقع تحویل جنراتور بده، و زنجیره آخر از این مجموعه جنراتور هستش که باید این انرژی مکانیکی رو از توربین تحویل بگیره و به انرژی الکتریکی تبدیل بکنه. لذا اهمیت یک جنراتور تو تولید برق مطمئن و بی‌وقفه خب کاملا مشخص هستش. ما تو مجموعه نیروگاه‌های حرارتی کشور که شاید می‌گیم که بیش از 90% برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین میشه، می‌تونیم جنراتورهایی که حالا تو این مجموعه هستن رو خیلی حالا به صورت دسته‌بندی کلی میتونیم از لحاظ خنک‌کاری، چون حالا موضوع این برنامه جنراتور هیدروژن خنکی هستش که واقعا جای افتخار داره و توسط همکاران توانمند ما تو مجموعه پارسینیاتور ساخته شده، من از لحاظ مجموعه خنک‌کاری میتونیم جنراتورهای دست اول، جنراتورهای کوچک، حالا تو این طبقه بندی بین 25 تا 200 مگاوات شاید حالا تو کمی بیشتر هوا خنک هستن. دسته دوم جنراتورهای هیدروژن خنک هستن که بین 200 تا 300 مگاوات. این رنج هایی که من خرج میکنم منصوبه و در حال حاضر در مجموعه نیروگاه‌های ما هستن. ممکنه در حالا صنعت دنیا متفاوت باشه. خب دسته اول چیز هولوش 25 تا 200 مگاوات ظرفیت دارن که ژنراتورهای هواخنک هستن. دسته دوم ژنراتورهایی هستن که بین 200 تا 300 مگاوات ظرفیت دارن و از نوع هیدروژن خنک هستن. و دسته سوم ژنراتورهای بالاتر که بین 300 تا بزرگترین ژنراتور ما 440 مگاوات هستش، اینها ترکیبی از سیال هیدروژن و آب برای خنک‌کاری اونها استفاده میشه. و تا قبل از این ژنراتوری که جدیداً رونمایی شده، ما تنها تکنولوژی ساخت ژنراتورهای هواخنک رو به صورت کامل در کشور داشتیم که ما تقریبا میشه گفتش که در 20 سال اخیر دیگه تماما ژنراتورهایی که در مجموعه برق حرارتی استفاده شده ژنراتورهای ساخته میشه گفتش که داخل بوده و رنج اونها هم تقریبا میشه گفت که زیر 200 مگاوات بوده. و این در واقع تکنولوژی جدیدی که هیدروژن خنک است و دوستان موفق به طراحی و ساختش شدن خیلی گام ارزشمندی هستش، خصوصا اینکه ما نیروگاهایی که واحدهای اون تو رنج در واقع از نظر طراحی اقتصادی لازم هستش که بالاتر از 200 مگاوات باشه، لازم هستش که ژنراتور هم متناسب با اون مجموعه طراحی بشه و این تولید ژنراتور هیدروژن خنک بسیار میتونه تو این زمینه راهگشا باشه و افتخارآمیز باشه.
دستاورد علاوه بر کاهش وابستگی به واردات، گامی کلیدی در افزایش کارایی نیروگاه‌های کشور و کاهش مصرف سوخت است. ژنراتور 376 مگاواتی اکنون به عنوان نمادی از خود اتکایی صنعتی ایران در مسیر نصب در یکی از نیروگاه‌های کلیدی کشور قرار گرفته است. جناب آقای مهندس محمد رضا شاکری، مدیر عامل شرکت دولتی ژنراتور مپنا.
باید بگم که بیشتر از 5 یا 6 ساله که ما داریم روی این ژنراتور و روی ابعاد مختلفش همکاری‌های خارجی که داشتیم و تلاشی که در داخل گرفتیم و بیشتر از حدود 2 ساله که ساخت این ژنراتور رو ما داریم دنبال میکنیم. یک کار بسیار هماهنگ و بزرگ و همدلانه و یک تیم خیلی مفصل و از خیلی تلاش خیلی زیادی اتفاق افتاده که امروز ما این ژنراتور رو میتونیم داشته باشیم خدمت به برق کشور.
امروزه یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین تجهیزاتی که برای تأمین برق مورد استفاده قرار می‌گیرند، دیزل ژنراتور نامیده می‌شوند. تولید گرما بر اساس استفاده دیزل ژنراتورها از سوخت‌های فسیلی و گرم شدنشان نیز قابل بحث است. از این رو با پیشرفت فناوری شاهد تولید ژنراتورهای هیدروژن خنک هستیم. ژنراتورهای هیدروژن خنک به علت سامانه پیشرفته خنک‌سازی توسط هیدروژن که به وفور یافت می‌شود، طرفداران بسیاری پیدا کرده است. ژنراتور هیدروژن خنک همانند سایر ژنراتورهای برق برای تولید الکتریسیته با بیشترین بازدهی و توان بالا کاربرد دارد. ژنراتور هیدروژن خنک از بابت فرایند تولید برق و نحوه انجام آن با سایر مدل‌های دیزل ژنراتور تفاوتی ندارد، اما از بابت نوع سیستم خنک‌کنندگی کاملا پیشرفته تر و متفاوت تر است. این ژنراتورها مجهز به سیستم هیدروژن خنک هستند، به این معنی که برای خنک‌سازی قطعات و موتور به جای آب یا هوا از هیدروژن به عنوان ماده‌ای که به وفور یافت می‌شود استفاده می‌کنند. آقای مهندس مهرداد عربزاده، رئیس گروه الکتریک شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی.
در خصوص این ژنراتور به عنوان حلقه آخر زنجیره تولید، قطعاً تست‌های کارخونه ایش رو به موفقیت پشت سر گذاشته و از این بابت ما با توجه به سابقه‌ای که مجموعه توی ساخت‌های ورژن‌های مختلف، یعنی شاید مثلا یک ورژن ژنراتوری رو یک زمانی به صورت مهندسی معکوس یا تحت لایسنس ساختن، ولی ارتقاهایی که روی محصول اولیه دادن قطعاً با دانش خود مجموعه مهندسین بوده و قطعاً ساخت این ژنراتور که یک تکنولوژی سطح بالاتری از ژنراتورهای قبلی بوده، میشه گفتش که واقعاً از لحاظ تکنولوژیکی جای حرف دارد توی منطقه. ما اگر می‌خواستیم که این ژنراتور رو فرض بفرمایید از خارج از کشور تامین بکنیم، قطعاً با مشکلات متعددی روبرو می‌شدیم و این خب جنبه سیاسی این قضیه رو می‌تونه بولد بکنه که این دستاوردی که ما توی این مجموعه داریم لاقل ما رو در مسیر خودکفایی خودمون در ادامه روند خودکفایی و بی‌نیازی از کشورهایی که حالا این تعداد انگشت شماری از کشوران واقعاً همچین تکنولوژی طراحی و ساختی دارن بی‌نیاز می‌کنه. به نظر من این بودش رو ما خیلی میتونیم ملموس باشیم که واقعا با توجه و با اتکایی که به توانمندی داخلی ما داشتیم میتونیم این تجهیز رو داشته باشیم. شما تصور بکنید هزینه هنگفتی که در بخش‌های دیگه کل این واحد و این پلنت نیروگاهی انجام میشه بدون داشتن این قطعه، که من شاید حالا تو بخش الکتریک هستم میتونم بگم یکی از مهمترین قطعات و از لحاظ تکنولوژی بالاترین تکنولوژی قطعات این نیروگاهی خواهد بود که انشالله نصب میشه. ما چنانچه این قطعه را نداشته باشیم، تمام اون زنجیره و تمام اون هزینه‌ای که میشه به سرانجام نمیرسه. بنابراین من فکر میکنم با شرایط سیاسی و تحریم‌های موجود، ما قطعاً با تهیه این تجهیز از خارج کشور، چون تکنولوژیش هم انحصاری هستش، با مشکل روبرو میشدیم. بنابراین خیلی ساده میشه گفتش که از لحاظ سیاسی قضیه حضور در واقع و این اختراع توسط دوستان بی‌نیازی ما از اون انحصار کشورهای انگشت شمار رو نشون میده و از این بابت میشه بعد قضیه رو بسیار ارزشمند توصیف کرد.
و در آخر از زبان مهندس محمد رضا شاکری، مدیرعامل شرکت دولتی ژنراتور مپنا، از آینده تولیدات این شرکت مادر صنعتی ایران بشنوید.
در واقع ما دنبال اینیم که با ژنراتورهای چگالتر، یعنی در با وزن کمتر و توان بالاتر، با استفاده از سوپرکاندکتورها، یعنی در واقع نقشه راه تکنولوژی ما البته نقشه بسیار مفصل و پیچیده و میتونم بگم نسبتاً محرمانه ای هست و این ما داریم تو مسیری حرکت میکنیم که ما بریم به طرف محصولات جدیدی که بتونه هم قیمت پایین تری داشته باشه، هم راندمان بالاتری داشته باشه، هم وزن کمتری داشته باشه. چون میدونید بالاخره وقتی شما یه فلزی رو استفاده میکنید، معادل اون انرژی مصرف شده توی یک کارخونه ای. مثلا من برق هستم و دارم از فولاد مبارکه اصفهان تامین میکنم، خب در اونجا این در واقع انرژی مصرف شده و آلایندگی به وجود اومده. اگر من بتونم وزن برق مصرفی رو کاهش بدم، به نوعی به محیط زیست و به کشور به عنوان در واقع یک محلی برای آیندگان، به عنوان یک امانتی دست ما برای سپردن به آیندگان کمک کردم. لذا استراتژی ما تولیدات پایدار، چگالتر، با قیمت تمام شده پایین‌تر، وزن کمتر و توان و راندمان بالاتر.